بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو، تا تو عبادات همه شما قبول درگاه حق باد، چون آخرین جلسه ما هست در ماه مبارک رمضان و جلسه پایانی نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در این ماه مبارک رمضان در سال 1402 فروردین ماه توفیق پیدا کردیم بحث نامه 53 رو از منظر حکمرانی داشته باشیم. نامه رو از منظرهای مختلفی میشه مورد تدبر و تأمل و بررسی قرار داد. خب ما رویکردمون رویکرد حکمرانی بود. آخرین بخش این دستورالعمل هشدارهایی که حضرت میده، خط قرمزهایی که برای مالک اشتر و همه مالک اشترها، همه کسانی که امام علی علیه السلام رو الگوی خودشون قرار دادن و قرار میدن و میخوان که حکمرانیشون اسلامی باشه، ایشون مطرح فرمودن. حتی قرمز اول ایاکه و دماء و صفکه ها به غیر حله ها بود. فرمودن مواظب خون ها باش. خون بیگناهی در قلمرو به دولت تو ریخته نشود. و اگر احیاناً خدای نکرده همچین اتفاقی افتاد، اگر قصاص باید فرض بشه قصاص بشه، اگر دیه باید داده بشه دیه داده بشه و جبران بشه. اما هشدار دوم، ما دیروز هشدار اول رو خوندیم، چهار تا هشدار دیگه مونده که امروز میخونیم انشاءالله. هشدار دوم، ایاک والاعجاب بنفسک و ثقت به ما یعجب و کمنها و حب الاطراء فان ذلك من اوثق فرس الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. در ذیل این هشدار سوم سه تا در واقع هشدار هست که به هم پیوسته هست و بعد حضرت استدلال هم میکنه که چرا این هشدار رو داده. اولین نکته این هست که خود شیفته نباش. یاک والاعجاب بنفسک. خود شیفته نباش. اینکه فکر کنی دیگه یکم برگرد عقب آقای مهندس. یا همینجا. بله. خود شیفته باش. یاک و ایاک. این و ایاک یعنی عطف به اون و ایاک دیروز. و یا که والاعجاب به نفسک، خودپسندی ممنوع، خودشیفتگی ممنوع. این که فکر کنی که تو خلاصه مرکز عالم هستی و همه چی به تو ختم میشه، راه حل همه امور نزد تو هست و همه مثلا باید تابه اون چه تو میگی باشن، اصلا هیچ کس دیگه نیست که بهتر از تو مسائل رو بفهمه. خیلی مهمه این بحث اخلاق، اخلاق حکمرانی خیلی مهمه. اینجا بحث حضرت هم اخلاق حکمرانیه و حکمرانان چه اخلاقی داشته باشن، باید کنترل کنن که آلوده به رذایل اخلاقی نشن. آدمی که خداگراه هست خودخواه نمیشه، خودپسند نمیشه، خودشیفته نمیشه. و ثقت به ما یوجب و کمنها، هشدار و پرهیز از این که به نقاط قوت خودت اعتماد بکنی، ثقه داشته باشی، اعتماد داشته باشی به اون چه که از خودت باعث شگفتی خودت شده. از وقتا دیدی کسی میگه من مثلا در فلان قسمت دیگه رودست ندارم، توی این قسمت از همه قوی ترم، میگه اینو مواظب باش، اینو مواظب باش. اینکه یه نقطه قوتی خودت برای خودت تعریف بکنی، بعد بخوای به اونم تکیه بکنی و دیگه از نظرات دیگران استفاده نکنی، این هم یه لغزشگاهه، ممنوع. و سوم فرمود و حب الاطراء، مراقب باش یه وقت خدای نکرده اینطور نباشه که علاقه به مدح و ثنا پیدا کنی، دوست داشته باشی که دیگران از تو تعریف کنن، هر که میاد پیش تو اول یه فصلی مثلا چاپلوسی بکنه، تملق بگه، این هم کار درستی نیست. پس خودت خودشیفته نباش، برای خودت نقطه قوت تعریف نکن و بعد به اونها اعتماد کنی و تکیه بکنی، خودت رو محروم بکنی از اظهار نظر دیگران، و علاقه به مدح و تملق و چاپلوسی هم نداشته باش. اینا همه هشداره دیگه، سه تا هشدار بود. نه نه نه، خودشیفته نباش، به نقاط قوت خودت اعتماد نکن، مغرور نباش، علاقه به تملق و چاپلوسی هم نداشته باش. چرا؟ حضرت حالا دلیلش هم میگه. عرض کردیم سراسر این دستورالعمل وقتی مطلبی بیان میشه حضرت دلیلش رو هم میگه، فرماید فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. اگر کسی علاقه به تملق گویی و چاپلوسی داشته باشه، یعنی ازش تملقش رو بگن، مدحش رو بکنن، او رو بستایند به کارهایی که نکرده، بستایند به صفاتی که ندارد، این تملق اینه، چاپلوسی اینه. یه وقتی کسی یه کاری کرده تشویقش میکنن، این اشکال نداره. خب بل اطرا یعنی دوست داشته باشه همینطوری دربارش غلو بکنن، یه کارهایی رو که نکرده بگن تو کردی، و یا به خاطر کارهایی که نکرده تعریف تمجیدش بکنن، آقا تو چقدر خوبی که مثلا ظلم نمی کنی، اگه فلانی مثلا حاکم بود، استاندار بود، اون الان ظلم می کرد. در همین دستورالعمل داشتیم در جلسات قبلی خواندیم که می گفت بعض وقتا متملقان می بینن طرف چیزی نداره که اون رو بهانه قرار بدن برای مدح و ثنا، میان اون رو تعریف میکنن به خاطر کارهایی که نکرده، که تو چقدر خوبی که فلان کار رو نکردی، فلان کار رو نکردی، مثلا اینجوری خیلی واردن به هر حال آدمهای متملق. خب البته این امروز به حوزه سیاستهای رسانه‌ای هم کشیده میشه ها، یعنی این حب الاطراء همش مدح و ثنای در حضور نیست، یعنی رسانه‌هایی که دارید باید مراقب اون رسانه‌ها هم باشید. وقت این رسانه، این شبکه های مختلفی که داریم تو حوزه رسانه ها در سطح اینا تبلیغ نشن به بلندگوی مثلا تملق و اینها. میفرماید بهترین فرصت برای شیطان که نفوذ بکنه در کسی همینه، او علاقه داشته باشه به تملق، او خودشیفته باشه، او فکر کنه که در یه اوصافی، در یه وجوهی از همه بهتره، از همه قوی تره. فإن ذلك، این سه تا صفتی که گفتم کنترل بکن که گرفتارش نشی، از بهترین فرصتهای شیطان هست. فی نفس شیطان، در نزد خود شیطان، فی نفسهی رو نوعاً شارحان به خود شیطان برگردوندن. ممکن هم هست کسی فی نفسه ای رو برگردونه، یعنی از بهترین فرصت‌های شیطان، از طلایی ترین فرصت‌های شیطانه که نفوذ بکنه در نفس حاکمان. مطلب روشنه، حالا به هر حال این برجا که برگرده، ولی اکثرا به خود شیطان برگرده. برای اینکه شیطان چیکار کنه؟ لیم حق ما یکون و من احسان المحسنین، برای اینکه هر چی احسان کردی رو از بین ببره. آدمی که گرفتار رذایل اخلاقی بشه، خودشیفته بشه، تملق رو دوست داشته باشه، خودش رو بهتر از بقیه بداند. شعار شیطان دیگه، انا خیر من، شعار شیطان. دیگه من از دیگری بهترم، از کجا معلوم؟ لیم حق ما یکون من احسان المحسنین. تملق با احسان جمع نمیشه. محسنین و متملقین و چاپلوسان با هم یک جا جمع نمیشن. این هم مجموعه دوم از بسته هشدارها. اما دسته سوم، در بخش سوم هشدارهایی داده میشه نسبت به عمل کرد. در مورد عمل کرد حضرت واقعا اینجا نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن که ممکنه ما هم امروز گرفتار بعضی از اینها باشیم. کلا این هشدارهایی که دادن مهمه، تماما مبتلا به هست. فرمود مواظب باش، یه کاری رو کردی منت نگذاری. دو، کاری رو کردی بیشتر از اون چه که هست گزارش ندی. آمارگیری، آمارسازی نکنی. آمارسازی نکنی. سه، کاری رو که انجام ندادی اگه نمیخوای انجام بدی وعدشو نده. خیلی دیگه از همه این مهمتره. یک کسی کاری انجام نداده میاد وعده میده، میگه من تا 6 ماه آینده چنین خواهم کرد، 1 سال آینده چنین خواهم کرد، شما اگه به من رأی بدید من اینجوری میکنم، من اگر مدیر بشم اینطوری میکنم. یا نگو، یا اگه گفتی مواظب باش که خلف وعده نکنی. هشدارها، خط قرمزه. بعد دلایلش رو هم باز میگه حضرت. پس اینجا هم در هشدار سوم هم 3 تا دستوره، 3 تا هشداره و دلایلش رو هم میگه. و یاک و المن علی رعیتک به احسانک. مالک، مواظب باش که بر مردم خودت، بر شهروندان خودت به خاطر احسانی که بهشون کردی منت نذاری سرشون. هی نیه بگی آقا ما این کار رو کردیم واسه تون. یه وقت گزارش میدید اشکال نداره، گزارش میدید ما این کارها رو انجام دادیم، اما این گزارش عمل کرد باید باشه، نه منت گذاشتن. اول تزید فی ما کان من فعلک، بیشتر از اون کاری هم که کردی گزارش نده. وقتی میخوای گزارش بدی، عرض کردیم اصل گزارش دادن ایراد نداره، منت گذاشتن ایراد داره. گزارش هم میخوای بدی، گزارشت بیشتر از اون کاری که کردی نباشه. آمار سازی نکن، گزارش غلط نده، گزارش نادرست نده. اون کاری رو که کردی هر چقدر بوده همونو گزارش بده. مثلا شما 1 میلیون مسکن ساختی، میگی من 1 میلیون مسکن ساختم. نمیدونم 1 میلیون شغل ایجاد کردی، میگی 1 میلیون شغل ایجاد. همون مقداری که بوده میای گزارش میده، نه بیشتر. سه، او انت ادهم فتتبع موعدک به خلفک. ایاک سر هر ستا میاد، ایاک و تزید فی ماکان من فعلک، ایاک و انت ادهم فتتبع موعدک به خلفک. هشدار مالک، مواظب باش از اینکه وعده ای بدی به مردم بعد خلف وعده بکنی، خیلی کار بدیه. چرا؟ دلایل الان میگه. فان المن یبطل الاحسان. اگه کاری که برای مردم انجام دادی بیای سرشون منت بگذاری، منت احسان تو رو باطل میکنه. ثوابی که خدا برای تو نوشته بود حبط میشه، از بین میره. قاعده هستا، اینجایی که با ان نمیاره داره قاعده و قانون میگه برای ما، قواعد حکمرانیه. فان المن یبطل الاحسان، حکمران باید احسان کند به مردم، منت هم نباید سرشون بگذاره. اگر منت گذاشت احسانش اندالله باطل میشه، ابت عمل اتفاق میفته. التزید یذهب به نور الحق. اگه کاری رو که انجام دادی بیشتر از اون چه انجام دادی گزارش بدی. گزارش بیش از عمل کرد باعث میشه که نور حق از بین بره. چرا؟ چون دروغه. دروغ گناه کبیره است، یا از بالاخره گناهان بزرگ. دروغ داریم، کسی که گزارش عمل کردش مطابق با عمل کردش نباشه، بیشتر باشه. یک واحد کار کرده بگه 2 واحد کار کردم، 4 واحد کار کرده بگه 40 واحد کار کردم، 4 واحد برو بگه بیشتر، 5 تا 6 تا تا هر چه. این دروغ میشه، چون دروغ میشه نور حق رو میبره، ظلمات رو برای شما ایجاد میکنه. و چرا نباید خلف وعده کرد؟ چون که والخلف یوجب المقت عند الله و الناس، خلف وعده هم موجب خشم شدید خدا میشه، هم موجب خشم شدید مردم میشه. یه جای دیگه امیرالمومنین مطلبی داره، میفرماید که ما از اون ابرهایی هستیم که اول میباریم بعد صدای رعد و برق ما میاد. دشمنان ما از اون ابرهایی هستن که هی صدای رعد و برقشون میاد، از باریدن خبری نیست. عزیزان من، اگر کاری رو مطمئن نیستیم که میتونیم به موقع انجام بدیم یا نه، وعدهشو ندیم، نکنیم این کار رو. قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حضرت از قرآن سند میاره، میگه ببینید خدای متعال چی فرمود. فرمود که خشم خدا خیلی شدیده اگه شما یه چیزی رو بگید که انجامش نمیدید، اون چرا که انجام نمیدهید به زبان بیارید. آقا من چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد. اگه مطمئن نیستی که میتونی انجامش بدی، نگو، وعده نده. شما تو خونه حتی به بچه‌تون اگه وعده‌ای رو مطمئن نیستید که میتونید انجام بدید، نباید به بچه وعده بدید. میگه مثلا معدلت اینقدر شد، من فلان جایزه رو واسط میخرم. بعد اون میاره که آره معدلش اینطوری شده. بعد شما میگی که آره ولی الان پول ندارم واسط بخرم. خب چرا وعده دادی؟ چرا وعده دادی؟ خلف وعده. در جلسات گذشته هم خوندیم، حضرت فرمود اونقدر خلف وعده گناهش بزرگه که حتی مشرکان هم به وعده هاشون عمل میکردن. حتی فرمود با کشوری معاهده امضا میکنید، بعد متوجه تنگناهایی میشید که در اون قراردادی که امضا کردید بوده. فرمود نقض نکنید، شما پیش قدم نشید در نقض عهد و پیمان. خلف وعده خیلی گناه بزرگه، باعث خشم هم خدا میشه هم خشم مردم، در حالی که ما موظفیم که هم رضایت خدا رو تأمین کنیم در حکومت، هم رضایت مردم رو. اما هشدار چهارم، و ایاک و العجلت بالامور قبل اوانها. هشدار چهارم مربوط میشه به اعتدال، ضرورت پرهیز از افراط و تفریط. حکمرانی شما جناب مالک باید عادلانه باشه. زمان رو باید مدیریت بکنید، زمان شناس باشید، نظم داشته باشید، برنامه ریزیتون واقعی باشه، باید کار کارشناسی انجام بدید. قبل از مطالعه و بررسی وارد کاری نشید. حکمرانی غیر کارشناسی و غیر علمی ممنوع. ولی برای همه اینا اگه یه عنوان بخوایم بگذاریم، عنوان هشدار چهارم میشه که پرهیز از حکمرانی مبتنی بر افراط و تفریط. افراط و تفریط ممنوع. حکمرانی باید معتدل باشه، عادلانه باشه. بذار دستوراتی که حضرت داده، میگه عجله نکن. یه کاری هنوز وقتش نرسیده، نباید عجله کنی. یه کاری وقتش رسیده، خب کندی نداشته باش، تأخیر نداشته باش، انجامش بده. یه کاری هنوز شناخته شده نیست ابعادش، خب واردش نشو. وقتی هنوز کار کارشناسی نشده، ابعادش برای تو ناشناخته هست، نباید واردش بشی. یه کاری ابعادش روشن شده، مصوب شده، همه چی روشن، خب شروع کن انجام بده. چرا تأخیری؟ خیلی این هشدار ایشون اینجا مهمه. و ایاک و العجلت بالامور قبل اوانها. اوت تسقط به شکلهای دیگه هم در نسخه های مختلف آمده. فیها انده امکانها، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت. فدع كل أمر موضعه وأوقع كل أمر موقعه. چقدر زیبا، یعنی اینا رو اصلا چقدر جالب آدم مثلا حفظ بکنه. تمام قواعد حکمرانیه جناب مالک. و ای مالک ها، ای حکمرانان در سراسر تاریخ که میخواهید علی الگوی شما باشه، بپرهیزید از عجله در امور قبل از اون که وقتشون رسیده باشه. شما میوه ای رو هنوز وقتش نرسیده بخواید بچینید، خب ضایع میشه دیگه. حالا خود حضرت یه جای دیگه به نان پختن مثال زده، میگه این خمیری رو که شما وارد تنور میکنید، اگه اینو زودتر از اون که پخته بشه در بیارید، خب خامه، باید بریزیدش دور. دیرتر از اون که در بیارید، هم در بیارید میسوزه. ببینید چقدر نکته مهمیه. یه کاری رو هنوز اگه وقتش نشده واردش نشید، عجله نکنید، بذارید وقتش برسه، پخته بشه، مردم آماده بشن، مقدمات کار فراهم بشه. یه پروژه رو هنوز وقت افتتاحش نشده، افتتاحش میکنید. یه سدی رو هنوز وقت آبگیریش نشده، آبگیریش میکنید. خب چرا؟ میذارید خرابش میکنید دیگه. او تسقط فیها عند امکانها. وقتی یه کاری رسیده انجامش نمیدی، تسقط یعنی اقدام نمی کنی به انجامش، عند امکانها، در حالی که وقت انجامش هست کوتاهی میکنید، کندی میورزید. یعنی اون اولی افراط بود، این دومی تفریطه. بابا وقتشه، این نون از تنور باید در بیاری، در نمیاری میسوزه. یعنی از هست و نیست ساقطش میکنی. این الان آماده افتتاح و بهره برداری، افتتاحش بکنید. نه، میذاریم چند ماه بمونه که مثلا یه شخص خاصی بعد بیاد افتتاحش بکنه. خب درست نیست، وقت افتتاحش شده، مردم نیاز دارن، افتتاحش بکنه. اول لجاجه، یا لجاجت میورزید، اصرار میکنید فیها، در انجام یک کاری، اذا تنکرد، در حالی که هنوز مجهوله، نکره هست، یعنی شناخته شده نیست ابعادش، اصلا نمیدونیم این پروژه رو اینجا باید اجرا کرد، نباید اجرا کرد، مطالعات زمینشناسیش نشده، مطالعات مربوط به دسترسیهاش نشده، مطالعات مختلفی که باید بشه نشده، اصلا این جاش تو این شهره، تو این منطقه هست. یه جایی یه کاری رو انجام میدیم، بعد که تمام میشه میبینیم مثلا این بی خود اونجا انجامش دادیم. اول وهن انها اذا استوضح هست، یا سستی به خرج میدیم در انجام یه کاری، با اینکه واضح شده، همه ابعادش روشن شده. پس تا اینجا چی شد؟ جمله جامع همونی که اول عرض کردم، افراد، تفرید ممنوع، اعتدال. لذا خود حضرت هم همین نتیجه گیری رو استفاده کردم ازش، فرمود فذا کل امر موضع، هر چیزی سر جای خودش باید باشه. این همون تعریفیه که از حضرت از عدالت دارن. تعریف حضرت از عدالت همینه که عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه، اعتداله. واقع کل عمل موقع، هر کاری رو شما وقتش که بود انجام بده، قاعده حکمرانیه. فذا کل امر موضعه و اوقع کل عمل موقعه، هر کاری رو در جای خودش و در زمان مخصوص خودش انجام بدید. خب این هم هشدار چهارم. اما هشدار پنجم، هشدار پنجم باز جزء این هر پنج تا هشدار مهمه واقعا و همشون مبتلا به حکومت ها هست حتی امروز. یعنی این بحث رو وقتی اگه شما نگی که مال هزار و مثلا چند صد سال پیشه، همین الان جلوی یه دانشمندی بگذاری به شما میگه چه هشدارهای مهمی. زرد کردم بعضی از پژوهشگران به درستی این نکته رو فرمودن که فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر حتی امروز که نگاه میکنیم دستور العملی است برای آینده. حکمرانی آینده رو داره برای ما تشریح میکنه، یعنی ما هنوز تو دنیای امروز با این دستور العمل خیلی فاصله داریم. هشدار پنجم، منع از فساد هست در شکل‌های مختلف. یعنی موارد مختلفی حضرت اینجا آوردن که اگه یه تیتر براش بخوایم بگذاریم، منع از تبعیض، یه تبعیض ممنوع، فساد ممنوع، انحصار ممنوع. امروز یه اصطلاحی داریم به نام رانت‌خواری، رانت‌خواری ممنوع، استفاده از رانت ممنوع. در یه مطلبی که باید همه مردم درش مساوی باشند، جناب مالک حواست باشه که برای خودت یا برای دوروبریات زیاده خواهی نکنی، امتیاز طلبی نداشته باشی. و یا که ول استعثار به من ناسفیه اصبح، مراقب باش. هشدار، خط قرمز. استعثار یعنی زیاده خواهی در چیزی که مردم در اون چیز باید اسوه باشن. اسوه یعنی مساوی. وقتی هم که مثلا در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه شما باشه، یعنی اینکه مراقبت بکنید رفتاراتون مثل رفتارهای پیغمبر باشه. اسوه در اصل یعنی مساوی، مساوی بودن. در خیاطی اون الگویی که خیاط آماده میکنه بعد لباسی که میدوزه اون الگوشه، اون اسوهشه، یعنی این مثل اون میخواد باشه. زیاده خواه نباش در آن چه که مردم در اون چیز همه باید مساوی باشن. تو و اطرافیان تو هم باید برداشتتون مثل بقیه باشه. اینا خیرات مشترکه دیگه، امور مشترکه. یه جاده یه همه ازش استفاده میکنی، این یه مثلا بوستانیه همه ازش استفاده میکنی، این یه مثلا وامیه همه از این وام استفاده میکنی. اینکه یه عده استفاده کنن از افراد واجد شرایط، یه عده دیگری از افراد واجد شرایط بمانند، این میشه رانت اینجا دیگه. باید به گونه ای باشه که همه به شکل مساوی از اون امکان بتونن استفاده کنن، همه افراد واجد شرایط. و تقابیه اما تعنا بهی مما قد وضح للعیون فانه ماخوذ منک لغیرک. جناب مالک یه وقت اتفاقی میفته، اینو کم من توضیح بدم بعد ترجمه کنم. یه اتفاقی میفته، یکی از اطرافیان حاکم یه زیاده خواهی میکنه، یه فزون خواهی میکنه، یه اقدام خلاف قانون انجام میده، یه اقدام خلاف شرع انجام میشه. خب بعد همه هم از این با خبر میشن توی کشور، همه تو مصر از این قصه با خبر میشن. ولی فرمان روا، حاکم، استاندار رو خودش نمیاره، میگه که وقتی یه چیزی برای همه روشنه، فیلمش پخش شده، کلیپش پخش شده، همه جا نقل محافل هست، خودتو از این به تغافل نزن، باید رسیدگی بکنی. یعنی چون اون کسی که این کار رو کرده به شما نزدیک، خودت رو به تغافل میخوای بزنی که بهش رسیدگی نکنی. میگه این کار رو نکنی. یا اون ایاکه رو بر سر تقابی هم بیارید، یعنی ایاکه و تقابی اما تعنا به، هشدار، مواظب باش مبادا خودت را به تقابی بزنی، یعنی به غفلت بزنی، به تغافل بزنی از آن چه که تو باید به اون رسیدگی کنی. تو اونا به مقصود تویی در اون قسمت. به تو مربوط میشه. به اطرافیان تو مربوط میشه. مما قد وضح للعیون، که برای عیون واضح شده. حالا عیون یعنی برای ماموران اطلاعاتی که به تو گزارش دادن. یه وجه که به نظر میرسه این دقیق تر باشه. یه وجه هم که متأسفانه بیشتر شارحان اینجوری معنا کردن، گفتن قد وضح للعیون یعنی برای مردم و افکار عمومی روشن شده. عیون جمع عین یعنی چشمها. ولی خب اصطلاح عین در نهج البلاغه عمدتاً برای ماموران اطلاعاتی مطرح شده. فانه مأخوذ من کل غیرک، بالاخره که قانون اون زیاده خواهی رو از تو میگیره به نفع غیر تو. از تو یا منظور یعنی اطرافیان تو فرقی نمیکنه. یه زیاده خواهی اتفاق افتاده، یه خلاف قانونی اتفاق افتاده توسط خود استاندار یا اطرافیان، توسط خود حکمران یا اطرافیان، که باید خودش بهش رسیدگی کنه. گزارش مامورین اطلاعاتی یا افکار عمومی هم بهش ناظر هست، همه ازش یعنی ابهامی نداره ها. وضح مثلا خیلی روشنه که این تخلف از قانون صورت گرفته. پس خودت زیاده خواه نباش، اطرافیانت زیاده خواه نباشن، راندخار نباشن، کنترل کن. اگر هم یه وقت زیاده خواهی در جایی اتفاق افتاد نسبت به خودت یا اطرافیان، بهش رسیدگی کن. خودت رو ازش به تغافل نزن، نگذار استخوان لای زخم بمونه که باعث میشه سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کنه. و اما قلیل تنکشف عنک اغطیت الامور و ینتصف منک للمظلوم. این هم ادامه همون بحث قبلیه. میگه که بالاخره که فانه ماخوذ من کل غیرک. حالا شاید این اشاره داشته باشه به خود امیرالمومنین، یعنی خبرش که به من میرسه مثلا، خب من از شما میگیرم اون رو. و ما قلیله، یه زیاد خیلی نمیگذره، خیلی زمان لازم نداره که اینها به اصطلاح از پرده برون افتد راز. تنکشف و انکه اغطیت الامور، خیلی زمان نمیبره که اینها برای همه روشن میشه. اگرم تو خودت رو به تغافل بزنی، بالاخره که روشن میشه اینها. و بالاخره که داده مظلوم از ظالم ستانده میشود و ینتصف و منکه للمظلوم، از تو به نفع مظلوم انتقام گرفته میشه. تو مجبور میشی که انصاف رو رعایت بکنی. عرض کردم قاعدش اینه، یعنی چون من دارم بر عمل کرده تو نظارت میکنم. یا مثلا ناظر باشه به اقدامات خود مردم، یعنی وقتی که تو به افکار عمومی بی توجه باشی، اونا خودشون دست به عمل میزنن. یا اگه عیون رو اونجا ماموران اطلاعاتی معنا کنیم، یعنی وقتی تو به گزارش واضح و شفاف ماموران اطلاعاتی توجه نکنی، اونا رو میفرستن برای من اقدام میکنم. برحال حق و خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه، ابر میره واضح میشه و تو ناگزیر میشی که اون چیزی رو که به زیاده خواهی برداشته بودی پس بدی و حق مظلوم از تو ستانده بشه. خب اینجا حضرت یک دستوراتی میده برای کنترل رفتار، برای کنترل قدرت، و راهکارهایی ارائه میده برای کنترل خشم و قوای نفسانی. اینکه مالک تو بالاخره قدرت داری دیگه، پلیس داری، ارتش داری، زندان داری، مأمور داری، بگیر و ببند داری. مواظب باش در حکمرانی کنترل نفست از دستت در نره. اگر خشمگین شدی سعی کن سکوت کنی، سعی کن موقعیتت رو تغییر بدی، در لحظه خشم تصمیم نگیر. خیلی بحث مهمیه. املک یتل حمیت انفک، مالک غرور خودت باش، یعنی اختیار خودت رو در دست داشته باش. عقلت رو، حالا نگفته اینجا ولی ما از خطبه‌های دیگه میدونیم، باید دین بر رفتارت حاکم باشه، وحی بر دست رفتارت حاکم باشه، عقل بر نفس باید حاکم باشه. غرور خودت رو کنترل کن. انف از دماغ دیگه، یعنی طرف میگیم باد به دماغش افتاده، نمیدونم غرور گرفتتش. و ثورت حدک، پندی و تیزی خودت رو در اختیار بگیر. اون املک سر اینها هم میاد، یعنی املک یا املک ثورت حدک، املک ستود یدک، املک قرب لسانک. ثورت حدک یعنی تندی و تیزی خودت رو کنترل بکن، دوشش خشم خودت رو کنترل کن. حد اون تیزیه، این رو کنترل بکن. و ستوت یدک، این که بخوای فوراً طرف رو تنبیه بکنی، مجازات بکنی، نه، اینو وقتی عصبانی هستی این کار رو نکن. خشم خودت رو کنترل کن. و غرب لسانک، طغیان زبانت رو کنترل کن، طغیان رسانه‌ای خودت رو کنترل بکن. مراقب باش هر حرفی رو نزنی، توهین نکنی، بد و بیراه نگی، دستور نامناسبی ندی. خب چطوری؟ در قسمت بعد راهکارهاش رو میگه، یعنی به جای کنترل خشم، بعد من تیتر میزدم راهکارهای کنترل خشم، دقیق ترش اینه. احترس من کل ذالک، راهکارهای حراست از همه اینها، راهکارهای کنترل خشم و مدیریت بر نفس چیه؟ یک، به کف البادره. به کف البادره یعنی تصمیم گیری رو به تأخیر بنداز. اینکه اون لحظه بخوای تصمیم بگیری خودت رو کنترل کن، اون لحظه تصمیم نگیر. به کف البادره تصمیم گیری رو بنداز عقب، شتاب زدن عمل نکن. و تأخیر ستوه، تأخیر مجازات، مجازات رو تأخیر ستوه، مجازات رو به تأخیر بنداز. اون لحظه دستور مجازات صادر نکن. وقتی عصبانی هستی هیچ تصمیمی نگیر، هیچ اقدامی نکن. حتی یس کنه غضبک، تا غضبت ساکت بشه، آرام بشه، فروکش بکنه. فتملک الاختیار، و تو بر نفس خودت اختیار کامل داشته باشی، کنترل نفس خودت رو کامل در اختیار داشته باشی. پس حضرت اینجا دو تا راهکار ارائه کرد. خیشتندار باش، هیچ تصمیمی نگیر، مخصوصا مجازات رو به تأخیر بنداز. اگر هم میخوای مجازات بکنی اون لحظه دستور مجازات نده، بذار برای بعد از اینکه خشمت فروکش بکنه و کنترل خودت رو در اختیار بگیری، اون موقع بعدن تصمیم بگیر. خب این چجوری به دست میاد؟ خیلی جالبه. برای اینم دوباره حضرت راهکار راه میده، میفرماید که این به دست نمیاد مگر اینکه پیوسته بیاد قیامت باشی. ولن تحکم ذالک من نفسک حتی تکثر همومک به ذکر المعاده الی ربک. تو بر نفس خودت حکومت نخواهی کرد، مسلط نخواهی شد، مگر اینکه فراوان یاد معاد بیفتی و اینکه در صحرای محشر در مقابل رب خودت اونجا حاضر میشی، هم مغمت فکر و ذکرت قیامت باشه. جناب مالک، هر تصمیم میگیری حواست باید باشه، روز قیامت باید جواب بدی. به کی؟ به خدا باید جواب بدی. اینطور نیست الان قدرت داری هر دستوری بخوای بدی بدی، عصبانی شدی هر کاری بخوای بکنی بکنی. نه، اینا همه ثبت و ضبط میشه. همه تصمیماتت، نیاتت، اینا همه ثبت میشه و اونجا مجسم میشه، در روز قیامت مجسم میشه. عزیزان من، یاد معاد فوق العاده مهمه، هم در قرآن کریم هم در نهج البلاغه فراوان به معاد توجه داده میشه. این از اون باز آسیب‌های نظام فرهنگی ما هست. ما از معاد خیلی کم صحبت میکنیم، از سوره هایی که مخصوصا سوره های پایانی قرآن جزء 29 و 30 که بیشترشون بر محور معاد و قیامت هستن، بر محور مرگ هستن، کمتر صحبت میکنیم، کمتر یاد میکنیم. تا یاد معاد، یاد معاد ملازم با یاد رب هم هست، ملازم با یاد خدا هم هست، در جامعه گسترش پیدا نکنه، کنترل انسان‌ها بر نفسشون هم اتفاق نمی‌افته. امروزه خیلی کلاس می‌ذارن راه‌های کنترل خشم، راه‌های کنترل غضب، ولی امام علی علیه السلام می‌فرماید مهمترین راه و تنها راه اینه که شما بیاد قیامت باشی. آدمی که خشمگین میشه اگر همون لحظه یاد قیامت باشه و بدانه که اگر برخلاف دستورات خدا تصمیمی بگیره جهنمی خواهد شد، رفتار خودش رو کنترل میکنه. خب هشدارها تمام شد، ما حالا میرسیم به بخش پایانی نامه. در بخش پایانی نامه خیلی جالبه این نکته که اینجا حضرت میفرماید. شاید مثلا یه سوالی برای مالک پیش بیاد که خب من دیگه کار به هیچی ندارم، این نامه 53 رو میذارم جلوی روی خودم و طبق این عمل میکنم. حضرت میفرماید از این خبرها نیست. این دستورالعملی که من برای تو نوشتم یکی از منابع حکمرانی تو هست. تو موظفی از منابع دیگر حکمرانی هم استفاده بکنی. منابع دیگر حکمرانی چیه؟ یک، حکومت‌های عادلی که پیش از این بودن. برو اون حکومت‌های عادل رو بررسی کن ببین چه جوری بودن. سنت‌های فاضله‌ای که پیش از این بوده، سنت‌های خوبی که پیش از این بوده. این دو. سه، سنت پیغمبر، دستورات پیغمبر، آثار پیغمبر. چهار، قرآن کریم، اون چه در قرآن کریم واجب شده که ما بهش عمل بکنیم. پنج، حالا من اینجا دیگه غفلت کردم، بعد اون بعد از چهار ف تقتدی رو هم میزدم پنج. پنج، عمل به اون چه که از روش من علی مشاهده کردی. تو پیش من بودی دیگه، دیدی من چجوری حکومت میکردم. اینم میشه پنجم. شش، اجتهاد خودت. و تجتهد لنفس کفت تباع ما عهد تو الک. اجتهاد خودت از عمل به این نامه 53. پس قبل از نامه 53 پنج تا منبع دیگه وجود داره که تو باید به اونها هم عمل بکنی. حالا عبارت رو با هم میخونیم. والواجب علیک، والواجب علیک. ببینید این حرف درستیه که اگر ما بخواهیم مطالعات سیاسی اسلامی ما قوی بشه، باید به این منابعی که امام علی علیه السلام میفرماید به همه اینها باید بپردازیم. اگه فقه سیاسی ما بخواد قوی بشه، باید اینها منابعش باشه. باید اینها منابعش باشه. اگر دانش حکمرانی اسلامی بخواهیم داشته باشیم، باید از این منابع استفاده بکنیم.
الان وضع مناسبی تو این جهت به لحاظ علمی نداریم، حالا فرصت نیست، من کلی اشاره میکنم. و الواجب علیک، این واجب سیاسیه دیگه، واجب در فقه سیاسیه، واجب است بر تو جناب مالک که چیکار کنی؟ ان تتذکر ما مضى لمن تقدم که من حکومت عادله او سنت فاضله او اثر عن نبینا صلی الله علیه و آله او فریضت فی کتاب الله. جناب مالک بر تو واجب هست که پند بگیری، دستورالعمل در بیاری برای خودت از اون چه که در تاریخ در قبل از تو بوده است، از حکومت‌های عادله، از سنت‌های فاضله، از آثاری که از پیامبر ما رسیده است که درود خدا بر او و آل او باد، یا واجباتی که در قرآن کریم آمده. حالا پنجم، اقتدا به من، کاری هم که از من دیدی. و تقتدیه به ما شاهدت مما عملنا بهی فیها، و اینکه اقتدا بکنی به آنچه که مشاهده کرده ای از آنچه که ما عمل کرده ایم به او در امر حکومت. بودی همراه من دیگه، من چجوری حکومت داری میکردم؟ من همه چی که تو نامه 53، تو این نامه، تو این فرمان، همه چی رو که نتونستم برات بیارم، اصلا امکانش نبود. من یه مطالب مهم و کلیدی رو آوردم، اما تو باید مطالعات حوزه حکمرانی و سیاسی خودت رو به نحو گسترده انجام بدی. این نشون میده یعنی حکمرانان باید در کنار خودشون مراکز مطالعات راهبردی سیاسی و حکمرانی داشته باشن، حکومت‌های عدل رو چه در عصر و زمان خودشون چه در تاریخ مطالعه بکنن. آقا ما که اولین بار نیست که حکومت تأسیس کردیم، که دیگرانی که حکومت‌هاشون عادله بوده، مورد تایید بوده و یا هست، اونا چجوری کار میکنن؟ چطوری کار میکنن؟ مثلا شما میخواید بانکداری بدون ربا داشته باشید، خب تو دنیا نسخه هایی از بانکداری بدون ربا هست، مطالعه کنید اینو چجوری کار میکنن. بعد رضایت مردم رو تأمین کرد، خب نگاه کنید سنت های فاضله در دنیا چطوریه، مردم چجوری در دنیا رضایتشون تأمین میشه. پیامبر چی فرموده؟ سنت و روش پیامبر در حکمرانی چی بوده؟ در قرآن چی؟ خب ما الان باید یه آسیب شناسی خودمون رو انجام بدیم دیگه، که چقدر اینها رو توی امر حکومت دخالت میدیم و علوم سیاسی ما چقدر به این منابع تکیه میکنه و چقدر این کارها رو داره انجام میده. اینجا یه سازمان دانش حکمرانی رو هم حضرت ارائه فرمودن. این بخش اگه یه تیتر دیگه ای بخوایم براش بزنیم، سازمان منابع دانش حکمرانیه. و تجتهد لنفسک، خودت هم تلاش بکن فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هازا، در این که تبعیت کنی آنچرا که من به تو دستور داده ام، فی عهدی در این دستور العمل، فی عهدی هازا در این نامه 53. و استوثقت بهی من الحجت لنفسی علیک، جناب مالک من حجت رو بر تو تمام کردم، من تمام تلاش همین بود یک دستور العملی برای تو بنویسم که اندالله حجت داشته باشم، بگم خدایا من که مالک اشتر رو فرستادم مصر، یه دستور العملی هم بهش دادم، گفتم اینطوری باید اونجا عمل بکنی، اگه تو خلاف این عمل بکنی خودت باید جواب خدا رو بدی. لکی لا تکون لک علتن عند تسرع نفسک الی هواها، لکی لا تکون لک علتون عند تسرع نفسک الی هواها. من حجت رو بر تو تمام کردم تا تو اگر خدای نکرده، اگر خدای نکرده در امر حکومت به سمت هواهای نفسانی خودت رفتی، اون به عهده خودت باشه نه به عهده من. من حرفامو به تو زدم، من حجت رو بر تو تمام کردم. اگه به هر حال نفست رو کنترل نکنی، نفست سرکشی کرد، تو رو با خودش برد، یه پیش من نمیتونی عذر رو بهانه بیاری، نمیتونی بگی که تو نگفته بودی به من. من حجت رو بر تو تمام کردم، عند الله هم حجت دارم. فلن یعصم من السوء، این عبارتی که اینجا داره تو بعضی از نسخه ها هست، تو بعضی از نسخه ها نیست. همین عبارت فلان مثلا در نسخه تحف العقول هست، ولی این نسخه که شما توی مانیتور میبینید نسخه ای که آقای انصاریان این رو ترجمه کردن، این نسخه ای که الان من اینجا دارم از روش میخونم نسخه آقای دشتیه. مثلا این عبارت در این نسخه من نیست، این به خاطر اینه که این تیکه در نسخه تحف العقول آمده و این در واقع اون چه که آقای انصاریان تو کتابش آورده از اون نقل کرده، ولی من هر دوتا رو براتون میخونم. فلن یعصم من السوء فلا یوفق للخیر الا الله تعالی، اون کسی که میتونه مالک ما رو از گناه حفظ بکنه خداست. هیچ کس نمیتواند حفظ کند ما را از گناه و هیچ کس نمیتواند به ما توفیق کار خیر عنایت کند جز خدای تبارک و تعالی. پس باید تکیه کنیم به خدای تبارک و تعالی. و انا اسأل الله بسعت رحمته، بریم جلوتر آقای مهندس، و عظیم قدرته على اعطاء کل رغبته. خب این مطلبی که باز خوندم در اون نسخه‌ای که شما دارید نیست، یعنی تو تابلو هست نیست. اجازه بدید من این رو معنا کنم، بعد اون رو هم میخونم. میفرماید و من درخواست میکنم از خدای متعال وسعت رحمتش را و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبته و قدرتش را بر اینکه ان یوفقنی و ایاک، توفیق دهد مرا و تو را، لما فیه رضاه و من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه، به ما توفیق بده که هم در نزد خدا هم در نزد مردم عذر داشته باشیم. بعد از این رو خوندیم آقای مهندس. بله، خب اونجا من این نسخه خودم رو تمام میکنم، بعد اون نسخه روی تابلو رو هم میخونم. مع حسن ثنای فی العباد، میخواییم یک کو پایین تر بیارید، شاید این قسمت ها اونجا بعضیاش باشه. بله اینجا هست، بله ببینید. خب پس اون بالایی رو بیارید من بخونم تا برسیم اینجا. بله همینجا، وقد کان فی ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصایاهو تحضیض علی الصلاة و الزکات. اینجا حضرت میفرماید که جناب مالک، من میخوام در پایان این دستورالعمل اون سفارشی رو که پیوسته پیغمبر به من داشت برای تو بگم. فرمود پیوسته پیامبر مرا تشویق میکرد در هر مأموریتی که میفرستاد، هر جایی که میفرستاد، یکی بر نماز یعنی تنظیم رابطه خودم با خدا، یکی هم زکات. زکات یعنی اینکه مواظب باش مالت پاک باشه، مواظب باش وجودت پاک باشه. این زکات فقط اون اصطلاح فقهی نیست، اهم از اون هست، یعنی تزکیه، صلات و تزکیه. خودت رو پاک کن، مال خودت رو پاک کن، رابطه تو با مردم درست کن. صلات رابطه با خدا، زکات رابطه خودمون با خودمون و با مردم و با خدا. و ما ملکت و ایمانو کن، به زیر دستانت هم رسیدگی کن، به زیر دستانت هم رسیدگی کن. خب این حضرت میفرماید که من هم تو را به این سفارشاتی که پیغمبر کرده بود به من سفارش میکنم فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا بریم پاراگراف بعدی. بله، و من هذا العهد و هو آخره. دیگه رسیدیم به پایان این دستورالعمل. حضرت نیایش میکنه و آخرین یادآوری ها رو داره به جناب مالک. و انا اسال الله بسعه رحمته و عظیم قدرته على اعطاء كل رغبه ان يوفقني و اياك لما فيه رضاه من الاقامه على العذر الواضح اليك و الى خلقه مع حسن الثناء في العباد و جميل الاثر في البلاد و تمام النعمه تضعیف الکرامه و ان یختم لی و لک به سعادت و شهاده. خب میفرماید که من از خدای متعال میخواهم که مرا و تو را موفق بفرماید که رضایت او رو جلب بکنیم و در روز قیامت بر کارهایی که انجام دادیم بتونیم حجت اقامه کنیم در نزد خدا تا رضایت خدا رو به دست بیاریم و الی خلقه حجت و عذر واضح داشته باشیم در عملکرد خودمون نسبت به مردم تا رضایت مردم رو به دست بیاریم و همینطور از خدا میخواهیم که مع حسن ثناء فی العباد یاد نیک ما را در میان بندگان خودش گسترش دهد. یاد اون دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفتیم در قرآن کریم که حضرت میفرماید وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. عزیزان عنایت بفرمایید، این غیر از اون بحث تملقه. تملق عرض کردیم اینه که حاکم دوست داشته باشه که مردم بیان و او رو به کارهایی که نکرده مدح و ثنا بکنن. بحث گزارش عمل کرد و اینها نبود. اینجا میگه که مردم از عمل کرده حکومت راضی باشن، افکار عمومی، نه اینکه پیش تو بیان بگن مع حسن ثناء فی العباد. این اتفاق افتاده دیگه. یعنی امروز شما نگاه کنید چه نام نیکی از امیرالمومنین علی علیه السلام و مالک اشتر در سطح جهان وجود داره، نه فقط در سطح مسلمان ها، که بسیاری از مسیحیانی که عاشق امام علی هستند. ببینید در سازمان ملل نامه 53 و این دستورالعمل به عنوان یک سند بین المللی ثبت میشه، سفارش میشه، البته خب با پیگیری کشور مصر. پس این نام نیکی که بر جای مونده از اینکه امام علی علیه السلام حکومتش عادلانه بود، بر اساس عدل حکومت کرد و جمیل الاثر فی البلاد. خدا من را و تو را موفق بدارد که نتیجه کارمون بشه پیشرفت شهرها، کشور، آبادانی و تمام نعمت. خدا نعمتش رو بر ما تمام بکند. این از قرآن گرفته شده دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و تضعیف الکرامه. خدا کرامتش رو بر ما دو برابر بکنه، چند برابر بکنه. و این یختم لی و لک به سعادت و شهاده، مرا و تو را، زندگی من و تو را ختم کند به سعادت و شهادت. خب هم امیرالمؤمنین به شهادت رسید، هم مالک اشتر. و این نشون میده که حضرت میدانستند که چه اتفاق میفته. مالک در مسیر حرکت به مصر توسط نیروهای مخفی معاویه با شربت عسل به شهادت رسید که داده بودن به یه پیرمرد روستایی که این شربت عسل رو ببر بده به این کاروان کوچکی که دارن میرن، اینا مسلمانن، حیفه، حتما تشنن، این رو تو ببر. و اونها هم که دیدن یه پیرمرد روستایی شربت عسلی براشون آورده، گرفتن و نوشیدن. یعنی اصلا فضا به گونه ای نبود که حتی شک بکنن که نکنه کسی این رو داده که بیاره. و هم خوب امیرالمومنین در ماه مبارک رمضان در شب 19 ضربت خوردن. البته خب اول مالک اشتر بود که شهید شد، بعد امیرالمومنین به شهادت رسید. انا الیه راجعون و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا و السلام. خب خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر امیرالمومنین بودیم، در محضر نامه 53 بودیم. از توفیقات الهی بود بر ما که شکرش رو نمیتونیم به جا بیاریم حقا و انصافا. روی کردی که ما داشتیم در بررسی این نامه همون ارکان حرکت بود: مبدأ حرکت، مقصد، محرک ها، متحرک ها، زمان و مکان. و سعی می کردیم در حین بررسی بر این اساس محورهای مختلف رو مورد توجه قرار بدیم. البته ما تنظیممون این بود که توی این وقتی که برای این کار گذاشتیم این بحث رو به پایان برسونیم، اما می دانیم که حق این نامه ادا نشد. اگر این نامه بخواد حقش ادا بشه و به شکل تطبیقی و روزآمد بحث بشه، جلسات زیادی میخواد. ولی میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما تلاش کردیم که یه حرکت مختصری در این رابطه داشته باشیم. البته من پیش از این هم چند بار نامه 53 رو در کلاس‌های مختلف بحث کرده بودم که اونها هم صوتش موجوده، ولی در این نوبت یه مقدار فرصتمون بیشتر از اون دوره ها بود. مثلا یه دوره من شاید نصف الان وقت داشتم و این نامه رو بررسی کردم، ولی این دفعه باز فرصتمون بیشتر بود. اما همطور که شما هم ملاحظه فرمودید، برای اینکه حق مطلب را ادا بکنیم، مخصوصا با مباحث روز حکمرانی بحث رو مقایسه ای انجام بدیم، زمان بیشتری میبره. انشالله که با هم خدا توفیق بده خودمون مجدداً در یه فرصت دیگری در جای دیگری بتونیم این کار رو انجام بدیم. هم دوستان دیگری که علاقمند به این مباحثن، انشالله خدا توفیق بده که این اتفاق بیفته. یعنی ما نهضت نهج البلاغه خوانی داشته باشیم، نهضت قرآن خوانی داشته باشیم، نهضت صحیفه خوانی، نهضت خوندن کتب اصیل و منابع کلیدیمون رو داشته باشیم و اینها رو از محجوریت در بیاریم و عمل هم بکنیم. خدایا به ما معرفت به این منابع و عمل به این منابع گرانبها رو عنایت بفرما. خب خانمون از اندیشکده حکمرانی معراج مرقوم فرمودن که مبتنی بر نگاه حضرت امیر، منطق طراحی نهادهای اجتماعی چیست؟ یک جامعه مطلوب به چه نهادهای اجتماعی نیاز دارد؟ اون چیزی که در نامه 53 آمده بود و ما هم پیش از این اون رو بررسی کردیم، حضرت منطقی که ارائه فرمودن منطق نیازهای اجتماعی بود. فرمودن نیازهای اجتماعی رو شما بررسی بکنید، بر اساس این نیازهای اجتماعی نهادها طراحی میشه. خودشون هم همین کار رو کردن و اونجا با یک بحث سیستمی فوق‌العاده پیچیده، دقیق و مرتبط به هم نشون دادیم که همین کار رو کردن، مخصوصا در ارتباط نهادهای اجتماعی با یکدیگر و نقشی که هر کدوم از نهادها نسبت به دیگری داره. منتها بعد از اینکه نهادها رو طراحی کردن، دستوراتی دادن برای اینکه اون نهادی که تأسیس میشه بتونه اون نیاز اجتماعی رو برآورده بکنه. یعنی اومدن مثلا گفتن که نهاد نیروهای مسلح برای چی تأسیس میشه، برای رفع چه نیازی تأسیس میشه، و بعد هم دستوراتی دادن که فرماندهان چگونه گزینش بشن، نیروها چگونه گزینش بشن، حقوق و مزایاشون چگونه پرداخت بشه تا اون کارایی و کارویژه رو داشته باشن. یا در مورد قوه قضاییه اومدن بحث کردن که نهاد قضایی برای چی تأسیس میشه و چه نیازی رو میخواد برطرف بکنه، و همینطور گفتن که ما چه اقداماتی باید انجام بدیم. لذا اون جلسات رو اگر دوستان تشریف داشتن که خب، اگه نه اونا رو گوش بدن، در جلسات مربوط به نهادهای حکمرانی حضرت اونا رو به تفصیل بحث کردن. خب، از آقای دکتر شریف هم تشکر میکنیم، ایشون خدا قوت گفتن، طاعت عبادات شما هم قبول باشه. و همینطور از آقای بهروز به خاطر زحماتی که کشیدن من تشکر میکنم. خب، تمام زحمت بارگذاری فایل ها و تنظیمشون به عهده جناب آقای بهروز بود. همینطور اینجا ما در خدمت آقای مهندس جوزدانی و آقای مهندس حسینی بودیم و همینطور دوستان عزیزمون در روابط عمومی دفتر تبلیغات، عزیزانمون که کار هم فیلم برداری و هم مدیریت استودیو بر عهده‌شون بود، جناب آقای حسینی و برادر عزیز دیگری که الان یه لحظه فامیلشون یادم رفت، آقای جوزدانی، بنویس فامیلش، بله، آقای موثق، بله، انشاءالله که باقیات و صالحات بشه برای همه ما. عزیزان در اندیشکده معراج نوشتن که احسن تو، ما در اندیشکده پیشنهاد برای طراحی دولت اسلامی دادیم مبتنی بر همین نیازهای انسانی. انشاءالله خدا توفیق بده برای من هم بفرستید، یا لینکی چیزی اگه داره الان ثبت کنید میبینم اون رو و استفاده میکنم. انشاءالله که خدا بر توفیقاتتون بیفزاید. یکی دیگه از دوستان سوال کردن که برای عمران و آبادی بلاد و پیاده کردن این مجموعه اقدامات اصلاحی چه روش تأمین مالی را حضرت پیشنهاد فرمودن؟ پیشنهاد حضرت همون اولین جمله بود، جبایت خراجها، از طریق مالیات، منتها با روشی که حضرت فرمودن، یعنی کلن هزینه های دولت اسلامی طبق الگوی حضرت از طریق مالیات تأمین میشه، منتها یک فصل مفصلی ایشون داشتن دیگه راجع به نهادهای مالیاتی و اینکه بر اساس چه اصولی و اسلوبی مالیات باید گرفته بشه، و در بحث مالیات خیلی هوای تولید کنندگان و هوای مردم رو داشتن. و من از شما عزیزان هم که با حضور خودتون تشویق کردید که بحث رو ادامه بدیم و انجام بدیم، و همینطور عزیزانی که پیشنهاد کرده بودن که ما در ماه مبارک امسال بحثی از نهج البلاغه رو در دستور کار خودمون قرار بدیم، مخصوصا آقای دکتر بهنام عزیز. خب، آقای دکتر بهنام مرقوم فرمودن که انشاءالله خداوند این تعلیم و تزکیه ها را موجب تقویت نظام اسلامی قرار دهد. انشاءالله، حتما همطوره آقای دکتر بهنام. خدا رو شکر میکنیم که ما وقتی به شکل کلان داریم نگاه میکنیم، یعنی در 43 سال یا شما حتی فراتر بگیرید، مثلا 50 سال، 60 سال، من همیشه به دوستان میگم که شما بحث رو یک کمی وسیع‌تر ببینید. مثلا خود بست ولایت، وقتی شما به 13 آبان سال 1343 میرید، بست ولایت حتی در کشور ما صورت نگرفته، به گونه‌ای که امام خمینی رحمت الله علیه رو رژیم تبعید میکنه، کاپیتولاسیون اونجا تصویب شده، امام اعتراض میکنه، امام رو تبعید میکنن و اتفاق مهمی در کشور ما رقم نمیخوره. ولی سال 57 بست ولایت به گونه ای اتفاق افتاده، آگاهی مردم و مطالبه نظام اسلامی به گونه ای اتفاق افتاده که شاهی که امام رو تبعید کرده، او مجبور میشه از ایران بره و امام میگه من برمیگردم و برمیگرده. و امروز شما نگاه کنید که این بست ولایت فراتر از ایران هست، نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح دنیا هست، و ما از اون پیچهای خطرناک عبور کردیم به فضل الهی. به حول و قوه الهی و جمهوری اسلامی تونسته رو پای خودش بیسته و امروز ما با رویش‌های بسیار خوبی مواجه هستیم. به لحاظ تولید محتوا و مطالب الحمدلله وضعمون خیلی بهتر شده، خیلی خوبه. ما امروز میتونیم بگیم که اگر دانشگاه‌های ما و وزارت علوم ما اقبال بکنه به علوم انسانی اسلامی، در بیشتر رشته‌های علوم انسانی اسلامی امروز ادبیات متقن و خوب اسلامی تولید کردیم. یه دستمون خالی نیست. همین اندیشکده‌هایی که الان تأسیس شده، یعنی ما در عرض دانشگاه‌هامون، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های الحمدلله الان داریم که اینها در حوزه علوم انسانی اسلامی فوق‌العاده پیشرفت کردن و نیروهای خیلی خوبی داریم. الان ما چند هزار متن، فقط متن‌های برگزیده داریم در طرح گفتمان انقلاب اسلامی، که اینها منابع تولید شده در عرصه علوم انسانی اسلامی هستند. و امیدواریم که انشالله روز به روز بر مجد و عظمت اسلام افزوده بشه. این بسته ولایتی که اتفاق افتاده نوید بخش بازگشت به نهج البلاغه، بازگشت به قرآن کریم و عمل به اینها هست. و با این نیروها و منابعی که ما داریم، مخصوصا جوانهای با انگیزهی که داریم، آینده بسیار بسیار روشن هست. و ما چون به این آینده روشن امیدوار هستیم، اینا رو داریم بحث میکنیم. چند ساله که الان ما بحث حکمرانی در قرآن رو و نهج البلاغه رو داریم، الحمدلله امروز که نگاه میکنیم نسبت به مثلا 4 سال پیش، می‌بینیم در حوزه منابع مربوط به حکمرانی اسلامی و مباحث مربوط به حکمرانی اسلامی در سطح کشور پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. خب این خودش علامت بسیار خوبی هست. دوستان در اندیشکده حکمرانی معراج مرقوم فرمودن که انشاءالله همه ما به روش علمی و عملی امیرالمومنین علیه السلام اقتدای کامل داشته باشیم و از دستگاه دانشی سکولار و سیستم‌های غیر دینی عبور کنیم. حتما همینطوره، انشاءالله عبور میکنیم به همت دوستانی امثال شما و عزیزان دیگری که در مراکز علمی دیگر الحمدلله الان دارن فعالیت میکنن. ما مراکز مختلفی تو حوزه حکمرانی داریم که دغدغه‌شون الحمدلله حکمرانی اسلامی و علوی و نبوی و مهدویه. امیدواریم انشاءالله این مراکز دست به دست هم بدن، این امکانات هم افزا بشه و ما انشالله بتونیم بر اساس همین نامه 53 یه چکلیستی، یه برنامه جامعی، یه طرح جامعی در حوزه حکمرانی فراهم بکنیم که دستگاه‌های مختلف هم پای کار بیان و مرتب این بروز بشه. و خود حضرت هم که ملاحظه فرمودید که در همین بخشی که امروز خوندیم فرمودن جناب مالک غیر از این نامه شما هم از تجارب حکومت‌های عادله در طول تاریخ بهره ببر، هم از سنت‌های فاضله در میان جوامع استفاده کن، هم از سنت پیغمبر استفاده کن، هم از قرآن استفاده کن، هم از خود روش من که مدت‌ها همراه من بودی، یعنی خود حضرت منابع تکمیلی رو هم برای بحث حکمرانی ارائه فرمودن. انشاءالله لطف خدا و نصرت خدا شامل حال همه ما و کسانی که میخواهند در مسیر توحید و در مسیر حکمرانی توحیدی حرکت بکنند بشود، که خدای متعال فرمود ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر آل غفور هم که زحمت هماهنگی و دبیری این جلسات رو داشتند و در این ماه مبارک خیلی به زحمت افتادن. من تشکر میکنم از همکارانم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور عزیزانمون در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی و همه عزیزانی که به هر حال نقش و سهم داشتن در این جلسات. اجر همه شما با خدای متعال. من خداحافظی میکنم و از خدا این دعای همیشگی رو داریم: خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.